أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. الزيادة في التواف. للزيادة في التواف خمس صور. بحث راجع به زیادی در طواف که مرحوم آیه خویی فرموده پنج صورت داره، که تدریجا این پنج صورت رو ان شاء الله عرض می‌کنیم، در جهاتی واقع میشه. جهت اولا اینه که مقتضای قاعده اولیه اینه که زیاده مبتل عبادت نیست، چون ما دلیل نداریم که امر به عبادت به شرط لا هست از زیاده، شاید لا به شرط باشه، مثل زیاده در عدد رمی، در رمی جمرات. خب حالا برای اطمینان بیشتر به جای هفت سنگ به جمره عقبه 70 سنگ میزنه تا اطمینان پیدا کنه که 7 سنگ رو زده. ما اطلاق میگه ارم الجمرت سبعا، معناش اینیست که لا اکثر. بله، اگر تشریع بکنه بگه اصلا رمی جمره عقبه 7 تا نیست، بیشتر است، و قصد امتثال این امری را بکند که خودش تشریع کرده است، اون مشکلش انتفاع قصد قربته. ولی اگر نه، تشریع نکند، قصد احتیاط بکند، ولو احتیاط ناشی از وسواس، یا تشریع بکند اما تشریعش در کیفیت امر باشه. یعنی میگه همینی که در روایات هست که ارم الجمره، من قصد امتثال همین امر شرعی رو میکنم، ولیکن بیایید با من بحث کنید تا ثابت کنم برای شما که این امر شارع به 7 سنگ زدن نیست، به مثلا 10 سنگ زدن است. میشه تشریع در کیفیت امر، ولو جاهل مقصر باشد یا عالم متعمد باشد، انبعاثش از امر مولاست، تشریعش در کیفیت امر. این منافات با قصد قربت نداره. چرا؟ کیفیت امر که شارع اخذ می کند، یعنی شارع باید بگه ارم سبعن یا بگه ارم عشرا، کیفیت امر. و این آقا اصل امر مولا که هست، منبعث است از اصل امر مولا، ولی در کیفیت این امر که این امر تعلق گرفته است به 10 بار سنگ زدن، نه 7 بار سنگ زدن، در این تشریع کرده است. این منافات با قصد قربت نداره، چون قصد امتثال امر المولا فرق میکنه با اون فرد قبلی که یک امر دیگری تشریح میکرد، میگفت در کتاب شیخ ما، شیخ طریقت ما مثلا نوشته شده است که باید 10 بار سنگ بزنید به جمره عقبه. من این امر رو دارم امتثال میکنم، اون منافات با قصد قربت داره، چون امری رو تشریح کرد و قصد امتثال این امر را دارد. اما اگر نه، همین امری که در وسائل شیعه هست، ارم جمرت العقبت یوم العید، از این امر میخواهد منبعث بشود. منطقه میگه این امر به نظر من تعلق گرفته است به 10 بار سنگ زدن. این میشه تشریح در کیفیت امر، این منافات با قصد قربت نداره. فقط ممکنه کسی بگه عملش میشه مصداق تشریع، تشریع هم که حرامه، از باب اجتماع امر و نهی این عملش میشه فاسد، چون تشریع انطباق پیدا میکنه بر عمل او، تشریع محرم بر این عمل وقتی منطبق شد عنوان تشریع محرم میشه از مواردی که بخواد امتثال کند واجب را در ضمن فرد حرام. که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی که واضح است میگن این باطل است، قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم میگن عالم عامد و جاهل مقصر چون عملشون مبعد از مولاست در فرضی که حرام باشد، لا یصلح للمقربیه. ولی به نظر ما این هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا تشریع عنوان عمل خارجی نیست، عنوان فعل نفسانی است. تشریع یعنی ان تدین الله به ما لا تعلم، دان الله یعنی التزم به ان هازا حکم الله، این فعل نفس است. بله، بدعت عنوانی است منطبق بر عمل خارجی، ولی کسی که 10 بار سنگ بزنه به جمره عقبه، فوقشون 3 بار آخر عنوان بدعت برش منطبق میشه، نه اون 7 بار اول. همش که بدعت نمیشه، اون 3 بار بدعت میشه. از اول قصدش بوده 10 بار به جا بیاره، 7 بارش مصداق بدعت نیست، 3 بار آخر مصداق بدعته که مهم نیست. فرض اینه که دلیل نداریم که من زاد فی رمیهی فعلیه لعاده، با شاید که نمیشه که فتوا به بطلان داد. اصل براءت اطلاقات ارم جمره العقبه میگه که این رمی جمره عقبه صحیح هست. ولو عمل واحد عرفی، جزئی از این عمل مصداق بدعته. مثل این میمونه که شما در نمازتون فرض کنید که بیایید به جای قنوت، مثلا به جای اینکه قبل از رکوع رکعت دوم قنوت بگیرید، بعد از رکوع رکعت دوم قنوت بگیرید. خب بگید ما رسممون اینه، خب این قنوت میشه بدعت. قصد جزئیت هم ندارید، یه وقت نگید چون به قصد جزئیت آورد شد من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، نه اصلا قصد جزئیت نداری، فوقش این قنوت بعد از رکوع رکعت دوم بدعت است، چه ربطی به نماز داره؟ عمل محرم است، چه ربطی به نماز داره؟ یکی از مبتلات نماز این نیست که در اثناء نماز انسان بدعتی را ایجاد کند. نگید آقا پس این روایاتی که میگه که تکتف عملون ولا عمل فستلام، اون برای این بود که اینها تکتف رو به قصد جزئیت نماز می آوردن، ولی اگر تکتف رو به قصد جزئیت نماز نیاری مثل ترکیب انضمامی، مثل اینکه کسی بگه مستحب است انسان در حال نماز، عرض شود خدمتتون که پیراهن آستین کوتاه بپوشد مثلا تشریع کنه، بدعت بگذار اصلا تو نماز اینجور نماز بخونه، خب چرا به نماز داره؟ چرا نمازش باطل باشه؟ بدعت حرامه، چرا ربطی داره به اون افعال مقارن؟ اینجا هم ترتیب انضمامی، ده سنگ زد به جمره، بدعت دلیل است که اون سه سنگ اضافی را که میزند میگن او بدعت است، او حرام است، چرا ربطی اون هفت سنگ اول دارد؟ بابا هفت داره که مثل بقیه داره سنگ میزنه دیگه، نه درقیقا این هفتای اول بدعت نیست، هیچ عرفی هم نمیگه این هفتا بدعته، میگه اون ستای اضافه رو برای چی میزنی؟ حالا مناقشه در مثال نکنید، ما که بحث رمی نداریم، مثال میزنیم، اگر عنوان بدعت منطبق باشه بر اون سه سنگ اضافی زدن، اون میشه حرام، و عنوان تشریع هم که اصلا از عنوان بدعت کارش آسان‌تره، چون عنوان تشریع عنوان فعل خارجی نیست، عنوان فعل نفسانی است، انتدین الله به ما لا تعلم، اون میشه تشریع، و الا لفظ تشریع که تو روایات نیومده، که تو روایات اونی که اومده اینه که کل بدعت زلاله و کل زلالت فصاحب و حافنا شر الامور محدثاتها و کل محدثن بدعه. یکی اینه، یکی هم عنوان افتراء علی الله که عرفاً بگن این افتراء علی الله است، یکی هم ان تدین الله به ما لا تعلم، قول به غیر علم علی الله، قول لسانی و قول نفسانی، قول نفسانی همین اسناد، اسناد ما لا یعلم من الدین الى الدین، این عناوین محرمه در شریعته، غیر از این چیز دیگه نداریم. خب بدعت که اینجا منطبق نیست، اگرم منطبق باشه عرض کردم بر اون عمل زائد منطبقه، کسی بیاد به جای مثلا در طواف به جای هفت شد هشتود به جا بیاره، به قصد این که اون شوت هشتم هم جزء طواف است، و اگه دلیل نداشتیم من زاد فی طوافهی فعلیه لعاده که مضمون روایات هست، برای چی بگیم این طواف باطل است؟ و ندا اگر کسی قصد زیاده داشت، گفت امروز یک طوافی میکنم جانانه، به جای که مردم هفت شد به جا میارم من چارده شد به جا میارم، دو برابر طواف مضاعف، خیلی سرحال بود، رفت شروع کرد هفت شد رو که به جا آورد، اون دیگه آخراش دیگه نفس 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 افتاده، میگه چه اشتباهی کردیم، مثلا اومدیم طواف بکنیم الان سر همون شوت هشتم اومد بیرون، گفت همین بسمونه، و این زیاده که محقق نشده، که برفرضم دلیل داشته باشیم زیاده در طواف مبتله که داریم، و این زیاده نشد، میمونه قصد قربت. خب چرا بگیم قصد قربت منتفیست؟ آقا قصد امتثال فلیت طوفو بالبیت العتیق را، منتها در کیفیت این هم تشریع کرد، تشریع هم عنوان منطبق بر عمل خارجی نیست، اولا ثانیا منطبق هم باشن منطبق است بر اون عمل زائد، فعلا که عمل زائدی به جانه آورد، این راجع به این جهت، این که در کتاب آی داماد هست که کسی که میداند، کسی که عالمن آمدن بیاد مرتکب زیاده بخواد بشه، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. این باید توضیح داده بشه. چرا عالمن آمدن کسی زیاده بکنه قصد قربت ازش متمشی نمیشه؟ اگر بداند زیاده مبتله، علم وجدانی اونم داشته باشه، نه فتوا. چون مردم این فتوا رو که باور نمی کنن، میگه شاید درست نباشه، مراقبت با قصد قربتش نداره. اگر علم وجدانی آدم داشته باشه که زیاده در طواف مبتل طواف، بگه من میخوام طواف چهارده شوطی به جا بیارم، بله این ما قبول داریم. علم وجدانی دارد که طوافی که در او زیاد بکند باطل است، از اولم میخواهد طواف را با زیاده انجام بدهد. خب وقتی میداند این طواف باطل است، چطور قصد قربت بکند؟ ما اینو قبول داریم. اما اگر کسی اصلا مانعیت زیاده رو ندونه، یا اصلا فرض کنیم یک عملی است که زیاده در آن مانعیت ندارد، چرا قصد قربت ازش متمشی نشه؟ قصد قربت میکنه. مثل اینکه کسی شروع میکنه نماز بخونه، میخواد وسط نماز یکی از منافیات نماز رو انجام بده. یه وقت میدونه که این منافی نمازه، بله قصد قربت ازش متمشی نمیشه، ولو بعدن هم منافی رو انجام ندهد. یه وقتی نه، نمیدونه این منافی نماز، فوقش حجت شرعیه داره، اما میگه انشاءالله که همین نماز و همین کیفیت صحیحه، بعد از اصلا اون منافی رو انجام نمیده. چرا نمازش باطل باشه؟ قصد و قربت ازش متمشی شده دیگه. پس اگر این که ایشون فرموده منافات داره با قصد و قربت، انسان عالمن آمدن زیاده در طواف بکنه، علل قاعده این درست نیست. کسی که بداند زیاده در طواف مبتل طواف است و علم وجدانی داشته باشه به این مطلب، بله او ازش متوشی نمیشه قصد قربت. هفت شوطه که به جا میاره، مگه منافات داره با شرطیت هفت شوط قصد زیاده؟ اگه لا به شرط باشه که هفت شد باشد، چه بیشتر بشود چه نشود، این که قصد زیاده منافات با قصد امتثال ولو رجاءً ندارد. مطلب دوم، ایشون عبارتش این است که با مقتضای قاعده اولیه رو ببینیم، ظاهرش اینه با قطع نظر از ادله خاصه که میگه من زاد فی توافی فعله لاده. خب قاعده اولیه را اگر اینجور حساب میکنید با قطع نظر از من زاد فی توافی فعله لاده، خب من که نمیدانم زیاده در تواف مبتلا است، چجور قصد قربت از این متمشی نشه؟ عرض کنم حتی اگه حجت شرعی هم داشته باشم، چون حجت شرعی که علم‌آور نیست، میتونم به مجرد احتمال وجدانی قصد قربت بکنم. مطلب دوم اینه که لا اشکال در این که زیاده در طواف فی الجمله مبتله. ولی صاحب مدارک فرموده که ما دلیل واضحی بر این مطلب نداریم، ولو این مطلب رو مشهور و معروف گفتند. دو تا روایت هست مستند قول مشهور که صاحب مدارک در سند این دو روایت خدشه می کن. روایت اول روایت ابی بصیر هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض، طواف مفروض در مقابل طواف مندوب. قال يعيد حتى يثبته یا حتى يستتمه. روایت دوم اینه، صحیحه عبدالله ابن محمد عن ابوالحسن علیه السلام، التواف المفروض ان زدت علیه مثل الصلاة المفروضة ان زدت علیها فعلیک الاعاده و کذالک السعی. صاحب مدارک فرموده که این دو روایت هر دو ضعیف السند است، اما روایت ابی بصیر چون ابو بصیر مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، ایشان معتقده، ابو بصیر معروف این است که دو نفرند، یکی لیس ابن البختری المرادی، یکی هم یحیی ابن القاسم الاسدی. چند ابی بصیر دیگه داریم، اونا غیر معروفند. ابو بصیر معروف یکی از این دو نفرند، ایشان معتقده. یحیی بن القاسم الاسدی همون ابو بصیری که علی بن ابی حمزه بطائنی قائد او بود، او واقفی است. جرم شاگرد منتقل شد به استاد، گفتن این شاگرد خبیث، معلوم میشه استادش مشکل دارد، چون یک حدیثی هم از ابو بصیر یحیی بن القاسم الاسدی نقل میکنند در تایید وقت، در تایید واقفی بودن. اما لیس بن البختری المرادی از اجلاء هست، از اجلاء شیعه. خب معلوم نیست که این ابو بصیر کدوم یک از این دوتا است، و ازا میشه مشترک بین ثقه و غیر ثقه. این اشکال رو مرحوم شهید ثانی هم مطرح میکنه در مسالک، و معناش اینه که بسیاری از احادیث از اعتبار ساقط میشه. هر جا گفتن از ابی بصیر، اگر قبلش علی ابن ابی حمزه بطائنی بود که روشن است که این یحیی ابن القاسم است و ضعیف است ابو بصیر، و اگر هم یحیی ابن القاسم و اگر هم علی ابن ابی حمزه بطائنی راوی نباشد از ابی بصیر، به اشتراک بین ضعیف و غیر ضعیف از کار می افتد روایات ابی بصیر. اما روایت دوم، روایت دوم روایت عبدالله ابن محمد، ایشون راجع به اون هم مناقشه کرده، فرموده که عبدالله ابن محمد هم مشترک بین ضعیف و غیر و ثقه هست. این هم اعتبار ندارد. پس سند هر دو مشکل است، بلکه دلالت روایت ابی بصیر هم مشکل است. چرا؟ برای این که طبق نقل شیخ طوسی در تهذیب و استفسار اینجور هست حدیث، یعید و حتی یستتمه، نقل کافی بود یعید و حتی یثبته. نقل شیخ این است که یعید و حتی یستتمه، یعید و حتی یثبته، معناش روشنه. این توافی را که زیاد کرد، به جای 7 شد 8 شد، به جا آورد، یک بار دیگر به جا بیاورد تا تثبیت بشود عدد اشواط، یعید حتی یثبته. اما یعید و حتی یستتمه، نه، شاید معناش این است که باید این شوط هشتم را تکمیل کند، 6 تا به او اضافه کند، حتی یستتمه، تا این تمام بشود. یعید یعنی بر میگرداند طواف را، یعنی میگرد به حال طواف، اعادشه، یعنی برمیگرداند او را، میره سراغ او، میره سراغ طواف، طوافش رو اعاده میکنه، نه از اول، نه اعاده که میکنه، حتی یستتمه، تا این یک شوط اضافی را اتمام کند، که در بعض روایات داریم یضیف و الیه ستن. خب اون که دلیل و بطلان نیست. نه، یک تکلیفی است. حالا ایشون اینجور میگه. بله؟ حالا اونم که راجع به زیاده شوته، روایت ابی بصیر کمتر از یک شوت رو نمیگه، طواف تمامیتش رو. اینم یک اشکال دیگر روایت ابی بصیر. اشکال روایت ابی بصیر از جهت دلالت، یکی این بود یعید و حتی یستتمه، یکی هم این بود که بیش از این مطلب را نمیفهماند که اگر یک شوت اضافه کرد طواف باطل است. حالا اگر نیم شوت اضافه کرد چطور؟ اما روایت دوم اطلاق داره به نظر صاحب مدارک. از طواف المفروض اذا زدت علی مثل الصلاه المفروضه اذا زدت علیها فعلیک الاعاده. اینو صاحب مدارک فقط اشکال سندی میکنه، اشکال دلالی نمیکنه، و اینکه میتونه به اینم اشکال دلالی بکنه. چطور؟ اینو مطرح کنم که ذهنتون باز بشه برای بحث‌های بعدی. یک نظر در صدق زیاده اینه که نظر مرحوم حاشیخ حائری در کتاب الصلات میگه زاده فی صلاته یا زاده فی توافه عرفن در صورتی صادق است که این زائد صلات باشد، طواف باشد. ولذا در جاهای دیگه هم همینه، زاد الله فی عمرک، زاد الله فی عمرک، یعنی چی؟ یعنی اون زائد هم عمر است. زاد فی لبن، یعنی شیر اضافه کرد، یعنی اون اضافه هم شیر است. ولذا ایشون میگه اگر کسی فقط در نماز یک سجده اضافه کنه، این زادفی صلاتهی معلوم نیست باشه. یک استعمال زادفی صلاتهی، زادفی صلاتهی در نمازش اضافه کرد، یعنی نماز رو بیشتر کرد. یعنی مثلا به جا دو رکعت سه رکعت خوند که اون رکعت سوم نمازه. بله؟ اگه بگه زادف طعام، یعنی به جای یک کیلو مثلا برنج، دو کیلو برنج پخت، این میشه زادف طعام. بله، یک استعمالم اینه که زادف طعام شیئا، نمک تو طعام اضافه کرد. اونم میگن ایشون منکر نیست، میگه استعمالات مختلفه داره. زادف فی صلاتهی شیئا اونم میگن، اما ظهور نداره زاده فی صلاتهی در این مطلب، بلکه زاده فی صلاتهی ممکنه به این معنی باشه که در نمازش زیاد کرد، یعنی توسعه داد در نماز، یعنی یک رکعت اضافه آورد که یه رکعت هم نمازه. بله دیگه، نماز وقت نماز نیست. باشه، ببینید زاد فی بیته، یا آقای میگه آقا ما به تو نقشه دادیم خونه ای که میزازی دو تا اتاق خواب داشته باشه، شما این خلاف این نقشه رفتی خونه ساختی سه تا اتاق، میگه زد تفل بیت، چون غرفه هم بیت هست. اما اگر کسی بیاد به جای یک حوض دو تا حوض بسازه، به جای یک فرض کنید که دستشویی دو تا دستشویی بسازه، خب این زاده فی بیته معلوم نیست صادق باشه. در خانه زیاد کرد، در خانه زیاد کرد، در خانه به قول مطلق اینه که خانه رو زیاد کنه، یعنی اونی که زائده طبق کنه ولش خانه. حالا طبق این ادعا که بعداً بحث میکنیم، خب اون ایده هم گفته میشه چه دور زاده فی صلاته قدر متعقنه که یه رکعت اضافه کنه که یه رکعت نمازه و اطلاق نداره من زاده فی صلاته نسبت به زیاده یک سجده یا زیاده رکوع، چون رکوع که نماز نیست. همینطور زاده فی توافه، زاده فی توافه یعنی گردش دور خانه خدا را زیادتر کرد. گردش یعنی دوران، نصف طواف، طواف نیست، طواف یعنی دور خانه خدا چرخیدن. این آقا که مثلا فرض کنید چند متر جلوتر آمد، در دور خانه خدا چرخیدن و اضافه نکرد، در دور خانه خدا چرخیدن، هفت دور دور خانه خدا چرخید، این چند متر اضافه دور خانه خدا چرخیدن نیست که از حجر الاسود تا حجر بیاید. اینم و هفت دور بکنه هشت، بله این طافه زاده فی طوافه، اما هفت دور بکنه هفت و نیم، یعنی خب نیم طواف که طواف نیست، دور چرخیدن طواف، یعنی طواف طاف حولشه یعنی دار حوله. بله، حالا یعنی به عنوان شبهه نباید مطرح کرد، خب این شبهه هست دیگه. مرحوم آل حائری در کتاب الصلات در بحث زاده فی صلاتهی این رو مطرح کرده و انصافا قابل توجه این اشکال، گفته میشه زاده فی صلاتهی به قول مطلق صدق نمی کنه بر زاده رکوع انفی صلاته، اون قنینه میخواد، زاد رکوع انفی صلاته، زاد شیء انفی صلاته. اما زاد فی صلاته به قول ماه در نمازش، در نماز زیاد کرد، در نمازش زیاد کرد، مثل زاد فی عمره. زاد فی عمره یعنی چی؟ یعنی عمرش را زیاد کرد. زاد فی صلاته یعنی نمازش را زیاد کرد، این نماز دو رکعتی رو سه رکعت کرد، اینجا نمازش را زیاد کرد. اما میدونم حالا شما فرض گرفتید که ما این اشکال رو قبول داریم. نه، ما عرض کردیم که طبق این اشکال هم ممکن بود صاحب مدارک مطرح کنه و بگه که زاد فی توافهی، چون باید اون زائد تواف باشد، زاد فی توافه، مثل زاد فی لبن، شیر رو اضافه کرد، باید اونی که اضافه میشه شیر باشه. خب حالا ببینیم چی جواب میدیم از این شعبه. حالا فعلا این شعبه، طبق این شعبه هم صحیحه عبدالله ابن محمد شامل نیم شوت نمیشه. اما جواب عرض شود خدمتتون که به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال سندی صاحب مدارک وارد نیست، اما اشکال راجع به سند روایت ابی بصیر. ابی بصیر این اشکالی که شد که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، منشه این اشکال رو توضیح بدیم بعد جواب بدیم. ابی بصیر مشترک است در اینکه کنیه جماعتی هست، هم کنیه لیث ابن بختری مرادی هست، هم کنیه یحیی ابن القاسم است، هم کنیه عبدالله ابن محمد اسدی هست، هم کنیه یوسف ابن الحارث است و هم کنیه حماد ابن عبدالله ابن اسید هروی. میشه کنیه 5 نفر. و اینطور هم نیست که همه اینا نابینا بودن ها. این که بعضیا فکر میکنن ابو بصیر مثل امروز میگیم روشندل که کنیه لقب انسانهای نابیناست، نخیر. نه، یحیی ابن القاسم مکفوف بوده، بله او مکفوف بوده، همونی که علی ابن ابی حمزه بطائنی قائد او بود، او مکفوف بوده، نابینا بوده. اما هر ابو بصیری نابینا نبود، لقبه، کنیه است. یحیی ابن القاسم مکفوف بوده، همونیه که میگه امام علیه السلام 2 بار چشمان من رو دنیا باز کرد. خب راجع به اون 3 نفر آخر اصلا معروف نیستن و اصلا روایتی از ائمه ندارن. اشکال صاحب مدارک عرض کردم به اشتراک ابو بصیر است بین لیث و بین یحیی بن القاسم. ما عرضمون اینه که ابو بصیر اگر مشترک هم باشه بین این دو نفر، هر دو ثقه، چه یحیی بن القاسم که لیث ابن بختری مرادی، علاوه بر این که مطمئنن ابو بصیر ظهورش در همون یحیی ابن القاسمیست که صاحب مدارک میگه ضعیفون، ولی در این حال ما معتقدیم یحیی ابن القاسم ثقه است. و یک کتابی مرحوم آسد مهدی خونساری نوشته اسمش از رسالت و عدیم رسالت و عدیم نذیر فی احوال ابی بصیر که کتاب خوبی هست. این آخر این مستدرک های چاپ قدیم ظاهرن است که در چاپ جدید که من مراجعه کردم حذف شده، من پیدا نکردم. خب پس دو تا مطلب ادعا میشه که این مدعای فقط ما نیست، هم آی خویین ادعا رو مطرح میکنن هم آی زنجانی، که ابو بصیر اولا منصرف است به یحیی بن القاسم و ثانیا چه یحیی بن القاسم چه لیث بن بختری هر دو ثقه هستند. اما این که یحیی بن القاسم و لیث مختاری هر دو ثقه، راجع به یحیی بن القاسم نجاشی میگه که ثقه تون وجیه، ابن فضال یه حرفی زده راجع به یحیی بن القاسم او کارو خراب کرده، گفته که کان مخلطا یا کان مخلطا، قاطی داشت یا قاطی میکرد. باشه، این دلیل بر عدم وثاقت نیست که، تخلیط یعنی بین حدیث خوب و حدیث بد جمع میکرد، هم حدیث خوب نقل میکرد هم حدیث بد، همونی که میگن یعرف و حدیثه و ینکر. پس به چه معنا باشه؟ نه آخه قاطی میکرد یعنی چی؟ یعنی حواس پرتی داشت. اول شاید معناش این باشه که نشد دلیل. نجاشی میگه ثقتون، شما باید یک کلامی بیارید که در مقابل کلام نجاشی باشه که مفادش این هست که ثقه نیست. خب فضل ابن فضال فقط حرفی که داره اینه که کان مخلطا یا کان مخلطا، شاید مقصود این باشه که احادیث ایران گاهی نقل کرد که منکر بود، یعنی چی؟ این مشتمل بر غلو بود به نظر امثال ابن فضال و رضا می گفتن این حدیث منکر است مستنکر است، این دلیل بر عدم وثاقت نمیشه که. بله اولا شاید مخلطن باشه، مخلطن یعنی کان فی تخلیط، فی احادیث ای تخلیط، اون استثناء نوردی تمینه دیگه، الا میگه تمام احادیث نوادر و رجوع رو نمی کنه الا ما کان فی تخلیطن او غلوب، این بله یعنی احادیث منکر تخلیط ممکنه برای که حدیث هایی که مستنکر است یعنی با ضوابط سازگار نیست. خب این که دلیل نمیشه راوی حدیث هایی که با ضوابط سازگار نیست احیانا بگیم این شخص ضعیفی است. این راجع به یحیی بن القاسم، اما راجع به لیث مرادی اون که توثیق صریح داره ان شاء الله فردا بحث رو دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.